أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. فراز دیگری از بیان رهبری معظم: انقلاب اسلامی ملت ایران قدرتمند اما مهربان و با گذشت و حتی مظلوم بوده است. خب این قدرتمند بودن و مهربان بودن با هم جمع شدنش یک فضیلتی است، امتیازی است برای این انقلاب، که وقتی این انقلاب رو با خیلی از انقلاب‌های عالم مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که بی‌رحمی و قساوت و امثال اینها در خیلی از اونها فراوان بوده، با مخالفینشون چگونه رفتار می‌کردن و همچنین یا خودشون بسیار ضعیف بودن که در اثر مبارزه دشمنانشون جا خالی کردند و واگذار کردند. اما این انقلاب چون اسلامی بوده است و ضوابط و خصوصیاتش رو از اسلام دریافت کرده و بنایش بر این بوده، فلذاست که هم قدرتمند است، هم مهربان است، و همینطور که اولیای اسلام هم مظلوم بودن در طول زمان و تاریخ، این انقلاب هم مظلوم بوده از حتی از کسانی که توقع نمی رود که مظلومیت گاهی از طرف دشمن مسلم است. خب تا یه حدودی قابل تحمل، دشمن دشمن است و از ناحیه او ظلم است و انسان باید تحمل بکن، اما گاهی دوستانی که وجود دارند و در این حال با بیتفاوتی ها یا با اشکالات ناروا درست بدون دقت، این هم یه مظلومیتی است که وجود دارد. مرتکب افراط ها و چپ روی هایی که مایه ننگ بسیاری از قیام ها و جنبش هاست نشده است. در هیچ معرکه ای حتی با آمریکا و صدام گلوله اول را شلیک نکرده و در همه موارد پس از حمله دشمن از خود دفاع کرده و البته ضربت متقابل را محکم فرود آورده است. در مقام دفاع محکم دفاع کرده، اما اینجور نبوده که مبتدی و ابتدا کننده به ضربت به دیگران باشه. این انقلاب از آغاز تا امروز نه بی‌رحم و قنریز بوده و نه منفعل و مردد. با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. این جوانمردی و مروت انقلابی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه عمل جهانی و منطقه‌ای در کنار مظلومان جهان مایه سربلندی ایران و ایرانی است و همواره چنین باد. خب این توصیف ماسبق است البته، ولی ماسبق آینه راه ما لحق خواهد بود، یعنی تا به حال اینجور بوده و از این به بعدم انشاءالله همینجور خواهد بود با رهبری اون بزرگوار و انشاءالله متابعت ملت عزیز و شریف و متدین ایران اسلامی. صلوات بفرست. فردا هم که ظاهرن جلسه به همین مناسبت حوزه علمیه برقرار کرده و اعلام کردن فردا تعطیل از ساعت 10، فلذا دیگه فردا به خاطر تعطیلی حوزه اینجا هم تعطیل بهره. خب بحث در این بود که از ساعت ده ده است، ساعت نه انشاءالله هستش، ساعت ده تعطیل شده دیگه، ما هم تابع حوزه است. بس در این بود که آیا منع از منکر آیا لازم هست یا لازم نیست. یک نظر این بود که منع از منکر واجب هست و به دلیل عقلی و نقلی هر دو تمسک شده برای اثبات این امر. دلیل عقلی این بود که عقل حاکم است به این که اگر در خارج انسان میبینه مبغوض مولا داره سر میزند از شخصی و تحقق پیدا میکند مبغوض مولا، در این موارد عقل حاکم است که بر عبد لازم است جلوی تحقق مبغوض مولا رو بگیره و نگذاره این مبغوض در خارج محقق بشه. بنابراین اگر چه تکلیف مال دیگری است، فرض کنید که مرئی این مراعات حجاب رو نکرده، خب این تکلیف اوست نه تکلیف مرد، اما چون میبینه که این مبغوض داره در خارج محقق میشود، اگرچه شرایط امر به معروف و نهی از منکر محقق نباشه و چون شرایط امر معروف و نهی از منکر نیست، خب امر معروف و نهی از منکر واجب نیست، اما میتونه. این مثلا از یه مکانی داره میخواد بره بیرون، این میتونه سد طریق کنه، در رو قفل کنه مثلا، راه رو ببنده که این نره در جایی که اجنبی هست، مردان نامحرم هستن، این برش واجبه این کار رو بکنه؟ فرمان بله. امام میفرماید که عقل یحکم، یا به عبارت دیگر یدرک، که اینجا عبد وظیفش اینه که نگذاره این مبغوض مولا در خارج محقق بشه. این فرمایش محل این شبه واقع شده بود که ما وقتی که به عقل می نگریم و به مدرکات عقلمون می نگریم، میبینیم اینجوری نیستش که به طور مطلق همچی حکمی رو داشته باشه، بلکه مواردی رو داره و مواردی رو نداره. پس به این دلیل عقلی نمیتونیم اثبات بکنیم که من از منکر مطلقا لازم هستش. حاصل اشکال این بود که چهار صورت متصور است. صورت اول اینه که درسته داره یه مبغوض مولا در خارج محقق میشه، ولی ممکنه عقل ببینه یا اینجور باشه در واقع که آزادی دیگران و این که بر دیگران واجب نباشه حتما بیان نهی از منکر بکنن و وقتشون رو صرف این کار بکنن، مشقت این کار رو بر خودشون هموار بکنن، ممکنه این آزادی اونا هم مصلحت ملزمه داشته باشه و قهرن بین اون مفسده‌ای که اون مبغوض شارع در پی دارد و این مصلحت آزادی عباد ممکنه تزاحم بشه و این بر او بچربه در نظر مولا. فلذا می‌فرماید که نه، شما لازم نیست. حالا درسته او داره حد که حرمت من رو میکنه، بی احترامی میکنه، غرض من رو زمین میگذارد، ولی شما، از شما نمیخوام که در مقابل او بایستید و منع کنید او را به خاطر این جهت. خود حضرت امام هم اینو قبول فرمودن دیگه، در جواب اون اشکال ثانی فرمودن که اون اشکال این بود که طبق فرمایش شما پس شارع نمیتونه نهی کند از منع در جایی. ایشون فرمودن چرا؟ بله نمیتونه مگر اینکه بر اون نهی مفسده‌ای مترتب باشه، مفسده اهمی مترتب باشه، بله اونجا میتونه بگی که نه منع نکن. یا مثل اینکه اگه بخواد منع کنه جانش در خطر میشه، خب شارع میتونه بگی منع نکن. یا یک مفسده دیگری مثلا برش مترتب بشه، شارع میتونه بگه معنا نه. مثل امیرالمومنین سلام الله علیه به اثر نقل، وقتی خواستن جلوی صلات تراویح رو بگیرن، دیدن که صدای واکذا واکذا اونا بالا رفت و الان این مقصده داره و من بذاره هرچی بخوام بخونم بخونم. اگه معنی نکردن اونا رو، جلوشو نبستن، جلوشو نگرفتن، در مسجد رو ببندن، چه کنن که نماز تراویح نخونن؟ نه، این کارو نکرد. پس گاهی اینجوره، ان الملاک الالزامی الموجود فی متعلق الحکم المتوجه الى شخص قد یزاحمه ملاک الترخیص به لحاظ شخص الاخر المساعد له فی بعض المقدمات لما حققناه فی محله من ان الحکم الترخیصی لیس دائما ناشئا من عدم الملاک فی الالزام. این که ترخیص میکنه همیشه برای این نیستش که فعل و ترکش مساویه و نه این طرف مصلحت ملزمه داره نه اون طرف مصلحت ملزمه داره، بل قد یکون و ناشئا من ملاک فی الترخیص، خود این که این شخص آزاد باشه ملاک داره. خب فقط تکون و فی ترخیص صاحب العنب مثلا فی بیع عنبهی ولو من الخمار، این مصلحتون که تزاحم و مفسدت تخمیر. این مورد اول. مورد دوم اینه که گاهی خب این کاری که اون داره میکنه مبغوض اشاره، این شخصی که میخواد اونو منع کنه باید کاری رو انجام بده تو اونو منع کنه دیگه. این کسی که این کارو میخواد بکنه و منع کند او را، ممکنه این کاره یک مصلحتی درش باشه یا یه مفسده‌ای درش باشه اندشاره که با مفسده یا مصلحت اون کار تزاحم داره. فرق این بعدی با قبلی چیه؟ اون این بود که مصلحت آزادی این، نه اون کار، این که آدم این شخص آزاد باشه، تکلیفی به دوشش نباشه و امر و نهی متوجهش نباشه، این مصلحت داشت. این دوم این است که نه، گاهی اون کار مثلا حجابش رو مراعات نمی کنه. این عدم ستر یا این ابداع وجه و کفین یا ابداع موی سر یا ابداع بدن یه مفسده داره، تحییج رجال لازم میاد ازش و کذا و کذا لازم. اما از این طرف هم بخواد بگه تو مقدمات تو کار جلوی او رو بگیر، این جلو گرفتن خودش یه چیزی داره، مقصدهی داره یا یه مصلحتی داره که با اون مزاحمت میکنه، فلذا شارع نمیفرماید که این کار رو انجام بده. حالا مثالی که میزنن استاد اینه که فرض کنید شارع داره میبینه این مردم این ازدواجهایی بخوام بکنن، از توش آدم های فساق فجار اینا در میاد، فرزندان خیلی از اینا فاسقن فاجرن ظالمن کذا و کذا هست. خب اینجا این یه مفسده است که داره در خارج میدونه محقق بشه. از اون طرف بخواد بگه ازدواج نکنید تا همچین فرزندانی به وجود نیان، همچین فساق و فجاری به وجود نیان. اینجا این امری که مصلحت و ملاکی که در ازدواج هست با او تزاحم میکنه. حالا چند صورت اینجا ممکنه تصور بکنیم. یه وقت ممکنه اینجوری باشه که خود ازدواج و نکاح یک مصلحت غیر ملزمه ای داره، مصلحت داره اما در حد الزام نیست، و اون مفسده ای که بر این که انسان های فاسق و فاجر و کذا مترتب می شود، اون در حدی نیست که وقتی شارع او رو با این محاسبه می کنه جوری باشه که به طوری غلبه بکنه که حتی این رو بخواد بگه مستحبم نیست. نه، این استحباب او رو عبین نمی بره، مصلحت به استحبابش رو عبین نمی بره. خب در اینجا معنی نمیاد بکنه، بلکه همتون میگه مستحب. گاهی ممکنه نه، این مصلحت لزومیه داشته باشه ازدواج خودش و نکاح فی حد نفسه، اما در اثر مزاحمت با او، اون باعث میشه این مصلحت کاهش پیدا کنه در حدی که بگه مستحبه. اگه اون نبود میگفت واجبه، اما حالا وجود اون باعث میشود که این مصلحت از اون شدت و حدتش بیفته ولی در حد استحباب باشه. گاهی هم ممکنه حالت سومی باشه و اون اینه که ازدواج خودش مصلحت ملزمه داره، نکاح مصلحت ملزمه داره، اما عدم الزام به او مصلحت داشته باشه. عدم الزام به او گاهی هست اینجوریه که اگه الزام بکنید شخص انجام نمیده، تنفر براش ایجاد میشه، یه چقدر به ما تکلیف میکنه. عدم الزام مصلحت داره، فلذاست یه مستحب، ولو اینکه اگه این جهت نبود مصلحت نکاح فی نفسهی در حد الزام بود، اما این متضاهم میکنه با اینکه عدم الزام مصلحت داره. مصلحتش اینه که مثلا تن میده به این، فرار نمیکنه. خب در این صورت هم شما میبینید با اینکه مولای قرض ملزمی داره یا قرضی وجود داره، اما در این حال نمیاد منع بکنه، چون همچی تضاهمی وجود داره. این هم به خدمت شما عرض شد که صورت دوم. پس اینجا ها شما میبینید اینجا ها منع لازم نیست، اینجا شارع دست به منع نمی اندازد و منع نمی کند در این دو صورتی که گفتیم. صورت سوم این هستش که درسته این به خدمت شما عرض شد که شخص میخواد فلان کار رو انجام بده، اما شارع باز در این مورد نمیاد منع کنه، کمک دیگری را، عدم منع دیگری را از انجام دادن او. چرا؟ برای که میبینه که فایده نداره. حالا مثلا شما میگه آقا این فرض کنید مرعه در یه مکانیست، دو سه تا در داره، یه در اون طرفه، یه در اون طرفه، یه در اون طرف. این نگهبان این در میگه من در رو قفل کنم که این اینجا بیرون نره، که اگه بره بیرون با بی‌حجابی میخواد بره بیرون. خب اما اگه این میدونه که اگه من این در رو من ببندم در مو از اون در میره، اونا که اونجا هستن به این امور اطلاع نداره. خب شارع در اینجا میگه غرضش که محقق نمیشه از این که به این منع کنه، بگه بر تو واجب است که سد کنی، بر تو واجب است که منع کنی، چون این منع کنه منع در خارج عواقب پیدا نمیکنه، راه گریز براش وجود داره. خب برای این شارع نمیاد منع کنه. پس اینم یه صورته که شارع مثلا در همین مثال فروش عنب به خمار میگه من معنی نمی کنم که شما به این خمر، به اون که میدونی اگر شما بفروشی این عنب شما رو میره خمر میکنه، ولی من معنی نمی کنم شما رو، حرام نمی کنم فروختن عنب رو به این خمار. چرا؟ برای که میدونی تو نفروشی دیده دیگری میفروشی و این میره اون میخواد، چون شاره میبینه اینجوریه شما رو در زحمت این نمی اندازه که بر شما حرام بکنه فروختن. پس گاهی هم ممکنه اینجوری باشه. بله 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 بله، اگه اینجوری باشه، اگه اینجوری باشه، اگه نه، حالا ممکنه خیلی هم نتونن با فیلتر شکن ها بلد نیستن، خب جلو خیلی هم گرفته میشود اونجا. باید حالت چهارم اینه، بله شاید اگه شاره بفرماد بند داریم صحبت این میکنیم، داریم ثبوت و عملم ثبوت رو از محاسبه میکنیم. آیا در عالم ثبوت عقل میگه اینجا حتما باید منع کنی؟ اگه امر بفرماید چشم ما، اگه بفرماید حرف در اینه که ثبوتن درست ما ملزمی داریم بر این که عقلا اینجا باید منع بشه، میگه چرا منعش بکنم؟ چه داره لعقلی؟ به هدفش که نمیرسه که، میگه من به شما میگم نفر اون میپوشه، درست؟ چی؟ حالا فرض کن هیچ تأخیرم ایجاد نمیکنه، هیچ تأخیری ایجاد نمیکنه، تأخیرم گاهی تأخیر اثری نداره در اینجا. حالا میخوام اصل مسئله شما ببینید، مناقشه در مثال که چی نیست، اصل اینه که اگر مولا میبیند درست که امر به منع بکنه یا منع را واجب بکنه، این به هدفش که نمیرسه، درست؟ به هدفش نمیرسه. خب در اینجا چه ملزم عقلی داریم برای اینکه از راه اینکه اون مبغوزه میخواد انجام بشود بیاد معنی بکنه؟ چه ملزمی؟ اگه فرمود میگیم مسئلاتی ما قبول بکنیم، اما اگه بایم بگیم نه در کتاب نیست، در سنت هم نیست، ولی عقل ما درک میکنه و به حکم عقلمون بخوایم بگیم که بله اینجا ممنوع است، میگیم نه در این صورت عقل ما درک نمیکنه که ممنوعیت داشته باشه. چرا؟ بی تفاوت یعنی چی؟ شعاره میخواد دور بخواد میگه شعاره معنا کند. شعاره میگه من معنا نمی کنم. جلوی سود شما رو نمیگیرم. شما خواستی به اونم بفروشون چه شما نفروشی اون بهش میفروشه. چون این چنینیه من معنا نمی کنم. شما که انجام نمیده اون کار حرام را. شما فقط معنا نکردی، جلوشو نگرفتی. درست؟ چون اینجا به شما نمیگه، در حقیقت اینجا اینجوریه، بعد به این میگرده که این منع واقعی در خارج قابل تحقق نیست. منع واقعی از اون منکر در خارج قابل تحقق نیست. بنده میگه شما وظیفه ندارید.
اگر همچنین
متصبر باشه چجوری عقل جلوش رو میگیره؟ در عزایم هم ممکنه بگیم همینجور، از ذره عقل ها میگه بگیم همینجور. اما خدمت شما عرض شد که چهارمین فرضیه اینه که گاهی ممکنه شعاره که نهی از چیزی فرموده یا امر به امری فرموده اصلا اون کار مصلحت و مفسده نداشته باشه که تحققش در خارج مفسده داشته باشه یا تحققش در خارج که مصلحتی رو به دست بیاره، نه اینا نیست، بلکه این امرش یا نهیش فقط برای این است که مصلحت در این بوده که امر بکنه، مصلحت در این بوده که نهی بکنه، مثل موارد اوامر امتحانیه. یا مجموع دو چیز دست به هم داده و امر و نهی کرده، یعنی طارتا ممکنه اینجوری باشه که تنها و تنها و تنها ملاک و مصلحت برای امر کردن اینه که در خود امر کردن مصلحته، در خود نهی کردن مصلحته، اما اون فعل مأمورون به یا فعل منهیون عن نه مصلحت داره نه مفسده داره هیچ. گاهی نه، مجموعش اون یه مصلحتی داره که اون مصلحت خود به خود انقدر اقتضا نمیکنه که امر و نهی بکنه، اما مصلحت اون عمل با مصلحت امر کردن که این جزء اخیر علت میشه که بیاد امر بکنه، اون مصلحت داره، امر کردن هم خودش یه مصلحت داره، مجموعا باعث میشه که مولا بیاد امر بکنه یا نه. ما خیلی ها ممکنه همین جور باشه، ما پشت پرده رو نمیدونیم، تصویرات ثبوتی داریم برای این، درست؟ ممکنه برای همین باشه، چه میدونیم. حالا بعضیا که نمیدونیم، مثلا فرض کن این که 7 تا سنگ باید بزنی به رمی جمرات، آیا این چیه؟ این واقعا یه مسئله در پرتاب کردن این سنگ هاست یا نه این برای این است که امتحان کنن عبدو به حرف خدا میره یا نمیره. بعضی از تون نوشته های بعضی از افراد شاید من دیدم سابقه ها، خیلی سابقه ها که مکه رفته اومده میگه دوری جای بکرده این سنگ مثلا چی؟ خب بله، کسی که بخواد اینجور بگه بله این دشتن من یه مصلحتی گیره، خیال میکنه که مثل یه ویتامینی که میخوره یه چیزی گیره بدنت بیاد و اینا، یا نه تو عبدی، خدای متعال اینو فرموده. حالا نمیخوایم بگیم نداره ها، خیلی از این چیزا به عقول ما نمیاد، نه که نداره، ما عقل خودمون رو بخوایم حساب بکنیم که با عقل خودمون اینا رو دریافت بکنیم، ما چه میدونیم اینا اون در نشاعات بعد یا حتی در این نشاعات یا نشاعات بعد اینا چه آثاری داره. خب یعنی گتره و گزاف نیست، حتما مصالح و مفاسد لازم نیست که در متعلقات باشه، باید هم گتره و گزاف نباشه، اگه در خود هم کردن مصلحت گتره و گزاف نیست. بله؟ نه دلیل عقل نمیگه، نه که لغوه، نه حالا اگه گفت میفهمیم که مثلا خواسته به قول ایشون میخواد شما چی نباشید، بی طرف نباشید. بله. نه ام کردن و نکردن میخواد ام بکنه به من، میبینه که فایده نداره چون دیگری داره این کارو میکنه، اما حرف سر اینه که شما در این راست، بله بله، عقل حکم نمیکنه اینجا، اما اگه شعاره اومد امری کرد در همین موارد که گفت باشه اون ولو اینکه تو نفروشی اون میفروشی ولی تو نفروش. حالا شما میگید حکم میکنه که تکلیف، نه ما میگیم همه رو میگیم، میگیم ما دلیل نداریم، عقل ما چون دنبال این هستیم. اون آقا داره ادعا میکنه که عقل یحکم، به اینکه تو باید منع کنی جلوشو بگیری، یعنی وقتی که فایده نداره. یه مواردی هم ممکنه همین جور باشه، لغو باشه، پس برنامه لغو هم از حکیم صادر نمیشه، پس اون منع نمیکنه این موارد، اشکال نداره، میگه منع نمیکنه، منع نمیکنه. خب این پس بنابراین یه جاهایی هم یه صورت پنجمی داریم. بله نه چرا، همین که احتمال بدهیم شاید این مورد اینجوری باشد، پس عقل ما نمیگوید. حرف در اینه وقتی ما ثبوتا میبینیم چهار صورت داریم و در ما این مورد ما اطلاع نداریم چجوریه، پس چطور میتونیم جذب پیدا کنیم که بر ما عقل ما میگوید الان منع کن؟ شاید از قبیل اول باشه، شاید از قبیل دو. بله لا نزایقه، به این که یه مواردی پیدا میشه که انسان به ارتکاز عقلایی یا شرعیش یقین پیدا میکنه که اینجا هیچی که از اون اموری که گفته شد وجود نداره، یعنی یه مزاحم اقوایی یا مزاحمی که جلوی این که بگیره که شعر من کنه وجود نداره. اینجا بله اینجا ممکنه بگیم که ایشون مثال میزنن مثل این که یک سارق یک کسی بلند شد و ما هم مثلا میدونیم که الان میخواد بره سرقت بکنه، ما الان این در این اتاقو ببندیم این کار نخواهد شد. اینجا دیگه بیم احتمال بدیم لعل شارع این یک مصلحتی است که من میخواد من آزاد باشم از اینکه این در رو قفل کنم یا نکنم که این مزاحمت میکنه با این. این دیگه یه احتمال مشغولیه که الان در این صورت من آزاد باشم به اینکه شارع به من نگوید که این در رو قفل کن، این یه مصلحت ملزمه ای درش هست. اینا دیگه احتمالات مشغولیه، انسان اطمینان پیدا میکنه که نه اینجوری نیست. پس بنابراین بله ممکنه به نحو موجب یه جزئیه یه مواردی انسان بتونه جذب پیدا کنه که منع این منکر هیچ مزاحم اقوایی نداره و هیچ مشکلی نداره، از اون صور اربعه که گفتیم. اینجا قبول داریم که در این موارد باید گفتی نهی از منکر، یعنی منع از منکر لازمه. اما مواردی که این چنین نیست و جزم این چنینی برای ما به حسب ارتکازمون عقلائیاً او شرعیاً پیدا نمی شود، ما نمیتونیم اینجا بگیم که منع بر ما لازم است. این حاصل فرمایش استاد. یعنی معنی او از این که
نه اون وقت در من آزاد نیست، اون شخص در اتفاق آزاده که مردش نه
یعنی فقط امرو نه، اما معنی کردنش برای او یه ضرری داشته باشه. خب آزاد کش نه شاره که خواسته آزاد نباشه اینجا ترک کنه. نه اون که آزاد نیست، اون شارع امرش کرده که این کارو انجام بده یا این کارو ترک کن. شارع اون رو آزاد نگذاشته در اون کار، نه در اون کار شارع نه ببینید شارع اون رو در اون کار آزاد نگذاشته. بله این احتمال عقلائیه که بعضی از منعها ممکنه شارع دیده مضرت داره برای، مثل این که مثلا بگه منع کن ولو به ضرب، به جرح، به قتل، درست؟ اونا بر قبول داره، اونا همون قبلا گفتیم. اینجا هم فلزا باید اگر گفتیم منع لازم است، اونجا باید حدود صغورش مشخص کنیم، این منعی که لازم است به ای منعه یا حد و حدود داره. حالا فعلا به نحو کبرای کلی فعل جمله، اما نه ممکنه بگیم یه مواردی منع کن ولو به این که بشکنی پاشو، منع کن ولو به این که جرحی برش وارد بکنی. در باب امر معروف و نهی از منکر گفتیم که این در حقیقت امر معروف و نهی از منکر هم نیست، گفتیم اونجا قبول نداره، گفتیم اینها از ادله شرعی استفاده نمیشه که همه عامه مردم باید این کارو بکنن، اونا مال حاکمه، مال حکومت، مال قاضیه، مال قضاته و امثال ذلک، الا در عزائم امور که میدانیم شارع لایرضا به تحققش در خارج. این فرمایش
ترجمه
بله. پنجم همین بود که بله، که به حسب وجدان ارتکاز عقلایی یا استشاری میدانیم هیچ کدوم از اینا وجود نداره. خب برای اینجا درست. در مقابل این فرمایش قد یقال که ما تارتن مسئله رو میخواییم اینجوری محاسبه بکنیم که آیا شارع در اینجا امر به منع میفرماید یا نه. شارع امر به منع میفرماید اینجا با توجه به این صور اربعه ممکنه بگیم ما احراز نمی کنیم امر به منع کرده، چون او چی دیده؟ ممکنه در صورت اول این تزاهم رو دیده، همین که من نمیخوام عبدم را در زحمت بیاندازم، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اما چون میبینم مشقت داره امر نمی کنم. او میخواد از ناحیه او عبد رو در مشقت نیاندازه و آزادی او اهم است تا اون مفسده یا اون مصلحتی که در اون عمل هستش. اینجا بله نمیتونیم احراز کنیم که مولا، اگه بخوایم که مولا امر به منع کرده است. و همچنین در صورت ثانیه، در صورت ثالثه و رابعه نمیتونیم در این صورت که احتمال این صور رو میدیم نمیتونیم احراز کنیم که مولا امر به منع فرموده است. این درست. اما اگر کسی اینجوری بگه که حضرت امام ظاهرا اینو میخواد بفرماید، میخواد بفرماید که این یه مدرک عقل عملیه، نمیخوایم بگیم شارع داره میگه که منعش کن، مثل این که شارع نمیگه اتعنی به عنوان امر تکلیفی مولوی، این مدرک عقل عملیه که باید تو اطاعت مولا بکنی. اگر یه جا میگه اتعنی، ارشاد به همون فهم عقله، ولی خودش نمیاد دستور بده به اطاعت از خودش، این مدرک عقل عملیه. معصیت عقل عملی میگه معصیت قبیحه، اطاعت عقل عملی میگه لازمه، اگه اینا رو انجام ندیدی استحقاق عقوبت داری. حالا اینجا شارع اینجوری میگه، میگه اگر تو میبینی یه مبغوض شارع داره در خارج انجام میشود، تو باید چه بکنی؟ مبغوض شارع انجام میشود، تو باید چکار کنی؟ تو باید جلو او رو بگیری. و شارع نمیخواد بگه تو آزاد نباش، این عقل عملی منه که درک میکنه که من در اینجا باید آزادی خودم را فدای احترام مولا بکنم، چون داره مبغوض مولا در خارج انجام میشود، تو نباید بذاری مبغوض مولا در خارج انجام بشه. این حکم عقل عملی ما هست، نه اینکه میخوایم از این بگیم شاره که شما بگید این مسئله با اون مفسده با هم تضاهم میکنن. بله، قاعده ملازمه که انکار میکنیم، بله بله، قاعده ملازمه رو انکار میکنیم، قبلا عرض کردیم. ولی اینجا حرف سر اینه که اینجور که محاسبه شده، استاد محاسبه کردن اینه که شارع اگر بخواد منع کند با مصلحت ترخیص میونه سازگار نیست شارع، ولی اینو قبول میکنیم. ممکنه شارع بخواد بگه که افعل یا تفعل، منع کن، جلوش رو بگیر، اینجا با مصلحت ترخیص سازگار نباشه، ولذا این مصلحت ترخیص که شارع است، شارع بخواد او رو مرخص قرار بده، او رو آزاد قرار بده، این یه حرفه. ولی یه حرف دیگر چیه؟ حرف دیگر این است که شارع تکلیفی فرموده، عقل ما میگه آقا نباید اینجوری. نظیر این که شارع امر به مقدم به ذل مقدمه ها کرده، امر به ذل مقدمه کرده، ما میبینیم این ذل مقدمه رو بخوایم انجام بدیم نمیشه الا به اینکه این مقدمات رو انجام بدیم. شما میتونید اینجا بگید که لا این مقدمات ما باید درش آزاد بشیم، مصلحت ملزمه داره. شارع نمیتونه بیاد بگه که افعل، این مقدمات رو انجام بده، چون میخواد آزاد باشی در اینجا. بله، عقلی چرا؟ خب بله، ولی اون چیکار کرده؟ بیام اینجوری بگیم آقا اینجا تضاهمه، چون مولا گفته کن علی الصدر، درست؟ کن علسته. اما نصف سلم، تدرج از سلم، از پله بالا رفتن و هی تا برسیم به سنگ، اینا چی؟ اینا ممکنه ما در اینا آزاد باید باشیم. پس چون مصلحت آزادی در اینها هست، وجود داره، پس بنابراین شارع نمیاد بگه واجب بر تو واجب است. خب بله شارع نمیاد بگه واجب است، اما عقل من چی میگه؟ عقل من میگه شارع که اونو واجب کرده با حال این که میدونسته، با حال این که میدونسته وقتی بر او واجب بکنه، عقل منم میگه باید این کارو بکنه. اگه میخواد من گرفتار این مسئله نشم و این آزادی من سلب نشه، باید به اونم نگه. مثل این که شارع بگه، مثل این که شارع بفرماید سله سوم، اینو شارع بفرماید، بعد بفرماید که میخوام که تو آزادی تو رو میخوام سلب نکنم. شما اگه میخوای آزادی من رو سلب نکنی، باید موضوع رو از بین ببری، باید موضوع رو از بین ببری، یعنی سله نگی. اما اگه سله گفتی، سازمان فکر من میگه دیگه باید اطاعت بکنه. پس بنابراین نمیتونه شاره بگه از این طرف شاره بکنم سله، اما از اون طرف بکنم نمیخوام تو رو تو مشقت بیاندازم. با توجه به اون حکم عقل که میگه اگه مولا گفت سله تو باید اطاعت بکنی، حق معصیت نداری، قهرن آزادی من سلب میشه. اینجا هم بزانش همونه، شما باید در این تشکیک بکنید که آیا اگر عقل اینجوری حکم میکنه، میکنه همینجور که اگه به خودت گفت سله یا به خودت گفت که لا تقتب، خودت باید مراعات بکنی. اگه به دیگری هم گفت، عقلت میفهمه که باید جلوشو بگیری. اگه اینو فهمیدیم، گفتیم عقل ما اینجور حکم میکنه که کما اینکه یدعی الامام قدس سر که میگه عقل ما اینجوری میفهمه، خب عقل شما میفهمه دیگه، نمیتونی بگی با مقصد با مصلحت مرخص بودن مزاحمت میکنه. اگه با مصلحت مرخص بودن مزاحمت میکنه و میخواد شما در مت نباشی، مثل اینکه اونجا سله و صومشو باید دستش برداره و شما نگه سله و صوم، اینجا هم باید به اون نگه سله و صوم، چون میدونه اگه به اون بگه سله و صوم، هم برای اون تکلیف درست میکنه عقلا که باید اطاعت بکنه، هم برای شما عقلا تکلیف درست میکنه که باید جلوشو بگیری. هر سر اینه دیگه، میگه این ادعا داره میشه. این ادعا اگر شد با اینا ما جواب بدیم، که با این که بگیم مساله اینجوریه فلان، این حرفایی که شما میزنید در مقام جعل احکام شرعی است که این مسائل و مفاسد با هم شارع میسنجه. اما اگر تکلیفی کرد، این گفته میشه که پس بنابراین حاصل، خیلی وقت گذشت، پس حاصل کلام این میشود که ما باید اگه بخوایم مناقشه کنیم در این باب بمونه، آه عقل همچه گفتی دارد یا ندارد، نه به این نحوی که اینجا اشکال ببینیم اینو داره یا نداره که بعد دل کلامه تتمتا و صلی الله علیه.